نمیآورن. بنابراین رمز موفقیت پیامبر خدا در یه جمله بحث اولم این بود، نه تنها امتیازی برای خودشون، برای اصحابشون، برای یارانشون، برای بستگانشون قائل نبودن، یه چیزایی، یه اموری بر امت مستحب بود، بر رسول خدا واجب بود، در همه چیز مقدم بودن. اجازه بدید به یه فراز دیگری اشاره کنم. عرض کردم این خیلی نکته مهمیه. رسول خدایی که تنهای تنها بودن، نزدیکترین نزدیکانشون دشمن بودن. عزیزان من میدونن، مخصوصا سروران عزیز روحانی من میدونن، یه مبلغ یه جایی که میره تبلیغ، یه شهری میره برای تبلیغ، یکی از عوامل مهم در موفقیتش این است که مردم به او خوشبین باشن، بدبین نباشن. اگه مردم بهش بدبین باشن حرفش اثر نداره، یه شایعی علیش پخش کرده باشن دیگه حرفش بی تأثیر میشه. شما ببینید رسول خدا در فضایی به رسالت مبعوث شدن، نه تنها هیچ یاوری نداشتن، نزدیکترین نزدیکانشون دشمن حضرت بودن. از عمو نزدیکتر شما کسی رو سراغ دارید؟ آیشو بلدید، تبت یدا ابی لهب و تب. عموی پیامبر بود ولی راه می افتاد دنبال پیامبر. اگر رسول خدا یه دل آمادهی پیدا می کرد، هدایتش می کرد، بلا فاصله می رفت بعد از رسول خدا پیش اون آدم، می گفت گوش نکنی به حرفشا، این کذابه، این ساحره. می گفت از کجا می دونی؟ می گفت من عموشم، عمو از برادرزادش خبر نداره، من عموشم، این کذابه، ساحره، گوش نکن. خب ببینید اگر کسی توی یه فضایی میخواد تبلیغ کنه، الان شما در نظر بگیرید یه مبلغ توی شهری بره، برادرش دنبالش راه بیفته، عموش دنبالش راه بیفته، که از بستگان نزدیکش دنبالش راه بیفته، هرچی اون میگه این بره بگه نه کذابه، مجنونه، معاذ الله. نسبتایی که دادن دیگه، مگه قرآن نیست؟ انکه لمجنون. آدم بره یه شهری تبلیغ، برادری، عموی، فرزندی، یکی از نزدیکترین نزدیکان دنبال آدم را بیفته بگه این مجنونه، این ساحره، این کذابه. یه تعبیراتی دارن من گاهی ملاحظه میکنم، حالا هرچی دشمن گفته نباید ما بگیم، یه تعبیرات خیلی بدی، نسبتهای خیلی ناروایی. حالا یه نمونهشو بگم، به هر حال میخوام عظمت کار پیامبر رو بدانی. همین ابولهب را دنبال پیامبر را میافتاد، میگفت انه مجنون، انا لم نزل نعالجه من الجنون، هنوز تحت درمان، ما داریم درمان میکنیم دیوانگیشو، دیوانگیش خوب نشده. خب چی شد رمز موفقیت؟ همون دو عامل بود، یکی اخلاق، دوم منطق. اوج اخلاق پیامبر کجا بود؟ این آیه رو همه بلدین، اگه ما 5 تا آیه قرآن بلد باشیم، یکیش اینه، خدای متعال به پیامبر خطاب میکند انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق. این اوج اخلاق کجا بود؟ خیلی جالبه، اوج اخلاق پیامبر تو خانه خودش بود. این حدیث از خاتم النبیینه، فرمودن خیرکم لأهلهی و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما اون است که برای زن و بچهش بهتر باشیم. متاسفانه عزیزان من، گاهی ما میبینیم گرفتار میشیم خودمون، آدمایی که بیرون خانه خیلی خوش اخلاقن، تو اداره، تو محل کارش، تو بازار، با دوستانش خیلی خوش اخلاقه، ولی وقتی تو خونه میاد بد اخلاقی میکنه. یه شکل نفاقه، نفاق همینه. نفاق فقط این نیست که مسجد ضرار بسازن و سوره منافقون دربارشون نازل بشه. اگر ظاهر و باطن ما تفاوت داشت، این حدیث رسول خداست، فرمود من کاند ظاهره ارجح من باطنه، اگر کسی ظاهرش بهتر از باطنش باشه، ظاهرش بهتر از باطنش باشه، فردای قیامت تو ترازوی اعمال بارش سبکه، چیزی تو کفه ترازوش نیست. من کانت ظاهره ارجح من باطنه، آدم نگاه میکنه ظاهرش رو میگه خیلی آدم متدینیه، بیرون خونه خیلی خوش اخلاقه، ولی تو خونه میره بد اخلاقی میکنه. رسول خدا به عکس، اون انک لعلی خلق عظیم اوج اخلاق حضرت تو خانه بود. خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهله. در حالات حضرت هست، انس ابن مالک خادم پیامبره، میگه من خدمتون نبی 10 سنین، 10 سال خادم رسول خدا بودم، ما قال لی، تو این 10 سال یک بار نشد پیامبر به من بفرماید لما فعلت، هلا فعلت، لما صنعت، هلا صنعت، چرا این کار کردی، چرا اون کار، یک بار به من نگفتن. بالاتر، ولا لامنی نساؤهو، رسول خدا منو سرزنش نمی کردن. گاهی بعضی از همسران پیامبر منو سرزنش می کردن، رسول خدا از من دفاع می کردن، می فرموندن دعوهو، کارش نداشته باشید، انهو کان به کتاب و قدر، مقدر ما همین بوده، مقدر ما همین بوده. بالاخره زندگی بدون سختی نیست. نمیخوایم توجیه کنیم کوتاهی های خودمون رو، اگه نه ما تو مسیر درست حرکت کردیم، به هر حال زندگی بدون مشکلات نیست، یه سختی های پیش میاد. انس ابن مالک میگه من خادم پیامبر بودم، بعضی از همسران پیامبر منو سرزنش میکردن به خاطر این مسائل، رسول خدا از من دفاع میکردن، میفرموندن دعوهو، رهاش کنید، انهو کانه به کتاب و قدم. یه جمله هم اضافه کنم خیلی مهمه عزیزان من، الان میدانید متاسفانه خیلی از خانه های ما داروهای آرام بخش مصرف میکنن. در گذشته مصرف داروهای آرام بخش مال یه دسته خاصی بود، بیماران یا سالخوردگان، ولی الان متاسفانه خیلی از افراد تو سنین جوانی هم آرام بخش مصرف میکنن. من به گمانم یه دلیلش این است که ما به این کلام رسول خدا توجه نداریم. خیلی مهمه، مبالغه نمی کنم، فکر نکنید دارم مبالغه می کنم که این جمله برای شما پذیرش بیشتری داشته باشه. باورم اینه، با همه وجود عرض می کنم، اگر جامعه ما همین جمله‌ای که الان می خوام بگم از رسول خدا رو با تمام وجود باور می کرد، نه شنیدن، شنیدنش مهم نیست، اگه باور می کردیم خیلی از خانه ها دیگه داروی آرام بخش احتیاج نداشت. در حالات رسول خدا هست، اذا اتاه امرون یسر روهو، به ترجمه آزادی که من میگم، اگر زندگی بر وفق مراد بود، اذا اتاه امرون یسر روهو، یه چیزی پیش می آمد که حضرت خوشحال می شد، این همونجور که دوست داشتن، زندگی بر وفق مراد. حضرت می فرمودن الحمدلله علی هذه النعمه، خدا رو شکر به خاطر این نعمت، یه نعمت می رسید، الحمدلله علی هذه النعمه. اما اذا اتاه امر یکرهه، اگر زندگی بر وفق مراد نبود، یه چیزی که حضرت دوست نداشتم، مریضی بود، سختی بود، گرفتاری بود، فقر بود، مشکلات بود، بازم می فرمودن الحمدلله، فقط جمله آخرش رو عوض می کردن، می فرمودن الحمدلله علی کل حال. اگر نعمت بود، امرون یسر روهو، بر وفق مراد بود، خوشحال بودن، می فرمودن الحمدلله علی هذه النعمه. اگر بر وفق مراد نبود، چیزی پیش می آمد که حضرت دوست نداشتن، می فرمودن الحمدلله علی کل حال. یعنی مجموعه حالات رو نگاه کنید، زندگی که همش سختی نیست، گرفتاری نیست، چرا ما بی انصافی میکنیم؟ تا یه مشکلی پیش میاد، یه سختی پیش میاد، به قول معروف نیمه خالی لیوان رو میبینیم. این همه نعمت ها، غرق نعمتیم، واقعا غرق نعمتیم، غرق نعمت مبالغه نیست، تمام وجودمون رو خدای متعال با نعمت ها پوشانده. حالا یه گوشه زندگی مشکلی هم هست، امام سجاد علیه السلام تو دعای جوشن صغیر، یه جوشن کبیر داریم، ماه رمضان میخونیم، یه جوشن صغیر مردم کمتر میخونن. حضرت به ما یاد دادن بگید الحمدلله، خدا را شکر بر تمام اون بلاهایی که به ما نرسیده. هزاران هزار بلا الان از ما دوره، نمیگیم الحمدلله، نه، ما فقط یه بلا که برسه فریادمون بلنده. هزاران هزار بلا، الان چند نوع بیماری تو دنیا وجود داره میدونین؟ هزاران نوع بیماری هست. از این هزاران هزار نوع بیماری چند تا شما داریم؟ یکیشو، دوتاشو، سه تا، چهار تا؟ هزاران هزار بیماری نداریم. یکی از دوستان ما هست، ایشون به اصطلاح پروفسور سرطان شناسیه، خیلی رو مقالاتش، رو کلماتش، رو پروژه هاش خیلی دنیا حساب میکنه. یه وقت من از این سوال کردم، شما که استاد این فن هستید، ما چند نوع سرطان داریم؟ اینو به مردم بگیم قدر نعمت ها رو بدونن، قدر بلاهایی که ازشون دوره. گو نمیدونم. گفتم پس چطور به شما میگن پروفسور سرطان شناسی و این همه ادعا داری و این همه دنیا رو حرفت حساب میکنه؟ تو که نمیدونی، منم که نمیدونم، فرق من با شما چیه؟ گفت من متخصص سرطان خونم، تو سرطان خون هرچی میخوایی بپرس. گفتم باشه، چند نوع سرطان خون داریم؟ باور میکنید؟ گفت تا الان 4000 نوع سرطان خون شناسایی شده. 4000 نوع فقط سرطان خون. حالا بیماری های دیگر رو حساب کنید، هزاران هزار بلا، ده ها هزار بلا از ما دوره. یه بار دیگه این جمله رو تکرار کنم، اذا اتاه امرون یسر روحو، اگر زندگی بر وفق مراد بود فرمودن الحمدلله علی هذه النعمه، خدا رو شکر به خاطر این نعمت. اذا اتاه امرون یکرهو، اگر یه چیزی پیش می آمد که موجب ناراحتی حضرت بود، جمله رو عوض می کردن، می فرمودن الحمدلله علی کل حال، الحمدلله علی کل حال. یه جمله دیگه اشاره کنم، از یکی از همسران رسول خدا سوال کردن، ما کان یعمل رسول الله فی بیتهی، رسول خدا وقتی تو خانه میاد چه میکنه؟ جواب قشنگی داد این همسر پیامبر، جواب داد کان بشرن من البشر، مثل بقیه مردم. بقیه مردم میان تو خونه چیکار میکنن؟ بعد توضیح داد یفلی ثوبهو، یحلب شاتهو، یخدم نفسهو، یخسف نعلهو، لباسشونو احتیاج به وصله و خیاطی داشته باشه خیاطت میکنن، کارهای شخصی خودشونو انجام میدن، کفششون رو وصله میزنن، گوسفندی که هست میدوشه. یعنی شخصی مثل همه، همون پیامبری که لولا کلما خلقت الافلاک، همه ی عالم به توفیل وجودشون هست، ولی به خانه که میامدن کان بشرن من البشر. خدایا به حق محمد و آل محمد، مظلومین عالم، مخصوصا مردم مظلوم فلسطین رو بر ستمگران و صهیونیست‌ها پیروز بگردان. خدایا ریشه اسرائیل رو از صفحه روزگار برکن. خدایا به حق محمد و آل محمد، پیروزی های فراوان و بیشتر مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه رو به همه عالمیان هر چه زودتر بیش از پیش عنایت بفرما. قلب نورانی امام زمان از ما راضی بدار. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، خدمتگزاران به نظاممون در پناه امام زمان مؤید و منصور بفرما. صلوات بلندی الف صلی الله علی نور الوجود طه بشرا يخطو كقرآن من مجيد طه يا حبيبي ألف صلى الله على نور الوجود طه
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی، امیر زنده‌دلان. صدا بردار مجید آینه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال می رفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه و راه گم کرده روی خاک تفتیده ی کویر پیش می رفت که مردی به اون رسید و خودشو فرستاده ی امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه دوز رسید. حاج کریم به پاهای زخمی و تاول زده عمران مرهم مالید و اونا رو بست. بعد با عمران حرف زد و فهمید که اون خدا باوره، اما به دین و آیینی معتقد نیست و فقط به دنبال پیدا کردن چشمه آب حیاته. حاج کریم پیندوز از اعتقادش به خدا و ولایت امام رضا گفت تا شاید عمران به راه بیاد، اما اون همچنان اصرار داشت که میخواد به شمال بره و چشمه آب حیات رو پیدا کنه. حاج کریم به عمران گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا میجوشه، اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. روز بعد حاج کریم عمران رو به کاروان سرای برد و کاروانی رو که راهی شمال بود به اون نشون داد. بعد هم خودش و دخترش راحله به سمت خراسان راه افتادن. حاج کریم و دخترش راحله در مسیر خراسان بودن که عمران سوار بر اسب برگشت و با اونا هم سفر شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که حاج کریم و عمران و راحله در بیابون پیش می رفتن که مردی هیزم به دوش به اونا نزدیک شد و آب خواست. عمران از مشکی که همراهش بود به اون آب داد. مرد غریبه به سمت روستایی که خونه هاش از دور پیدا بود راه افتاد. حاج کریم با امید خریدن اسبی در روستا همراه مرد غریبه راه افتاد. مرد با حاج کریم قول داد اگه به سوالاتش جواب بده اسبی با قیمتی مناسب در روستا براش پیدا میکنه. حاج کریم با مرد غریبه صحبت کرد و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 14. حاج کریم و همراهانش و مرد غریبه به روستا رسیده بودند. خونه های روستا کاهگلی بود با تاخهای گنبدی شکل. مرد غریبه رو به حاج کریم پینه دوز کرد و گفت
گفتین علی ابن مسررزا امام است و منتخب خدا؟
به خدا سوگند که همین گونه است.
مرد غریبه پا
پشته ی هیزمهاش رو روی دوشش گذاشت و راه افتاد. حاج کریم پینه دوز پشت سر اون افسار اسبی رو که دخترش راحل سوار اون بود کشید و راه افتاد. عمران که عقبتر از بقیه راه میرفت نیم نگاهی به راحل انداخت و گفت:
من جای پدرت بودم دنبال این مرد نمیرفتم.
راحل حرفی نزد. همه از کوچه باریکی رد شدن. حاج کریم پینه دوز با تعجب به کوچه و دیواری فرو ریخته نگاه کرد و گفت:
خبری از آدمهای روستا نیست.
مرد غریبه بی توجه به حرف حاج کریم گفت:
پیرمرد، به من بگو چرا هر دیاری برای خودش امامی، خلیفه‌ای و حاکم و کت خدایی به رأی مردم انتخاب نکند تا حل و فصل کننده مشکلات باشند و حرفشان حرف آخر باشد؟
کمی بعد وارد کوچه باریکی شدند. عمران دوباره به راحله گفت:
صدای مرا میشنوی؟ خیال من از این مرد آسوده نیست.
کمی که پیش رفتن، مرد غریبه در چوبی کوتاه و با لگد باز کرد و با هیزم‌های روی کمرش به سختی وارد خونه شد و گفت:
وارد شوید.
حاج کریم پینه دوز سرش رو به عقب چرخوند و نگاهی به عمران کرد. عمران مردد نگاش کرد و گفت:
بیا برگردیم پینه دوز.
مرد غریبه هیزم‌ها رو روی زمین گذاشت، بعد به سمت حاج کریم پینه دوز رفت و گفت:
شرمنده نباشید، مهمانید و مهمان حبیب خداست. کلبه محقر است که شاید به برکت قدم های شما برکت پیدا کنم.
مرد افسار اسب و از دست حاج کریم پینه دوز گرفت و کشید تو خونه. حاج کریم دستش رو پشت کمر دخترش راحله گذاشت و کمر اون رو روی اسب خم کرد. عمران هم دنبال اسب قدم تو خونه گذاشت. مرد غریبه به گوشه‌ای زیر تاق اشاره کرد و گفت:
بنشینید، بنشینید، خستگی در کنید، بنشینید.
حاج کریم پینه دوز نگاهی به اطراف کرد. خونه مخروبه بود. عمران پرسید:
کسی اینجا زندگی نمی کند؟
آیا تو واقعا من را نمی بینی که اینجا نشستم؟
حاج کریم دخترش راهله را از اسب پیاده کرد و هر دو زیر تاقی روی حصیری پاره و وصله دار نشستند. عمران مشک و به سمت دهنش برد و آب خورد. مرد غریبه مقابلشون نشست و به اونا خیره شد. عمران به دور و بر نگاه کرد و پرسید:
آن اسب که گفتی کجاست؟
عجول نباش جوان، آن اسب را نشانت خواهم داد، اما هنوز پاسخ پرسشم را از این پیرمرد نگرفتم. شرط کردم اسب را در عوض پاسخ پرسشم به شما نشان دهم.
باید همان وقت که تشنه بودی و از من آب طلبیدی، آب این مشک را به شرط به تو میدادم.
خب چرا شرط نکردی جوان؟
صورت عمران برافروخته تر شد. مرد غریبه گفت:
خلق من با زبان این پیرمرد راحت در کنار می آید.
مرد غریبه به حاج کریم پینه دوز نگاه کرد و ادامه داد:
خب پیرمرد، به من بگو آیا در این روستا یا هر آبادی و شهر و سرزمین دیگر کسی نیست که جای علی ابن موسر رضا را بگیرد و مردم را هدایت کند؟ چرا علی ابن موسر رضا را مردم با رأی و نظر و انتخاب و عقیده خیش بر نگزیده اند؟ آیا این ظلمیست که علی ابن موسر رضا را که تو ادعا میکنی امام من است، من خود انتخاب نکرده باشم؟ ها؟ ها؟ مگر می شود امام من را دیگری انتخاب کنند؟ چگونه توقع داری در برابر علی ابن موسر رضا تسلیم و از او حرف شنوی داشته باشم و به رأی و نظر و عقیده و دستورش گردن نهم، در حالی که کمترین دخالتی در انتخاب و انتصاب او نداشتم؟ ها؟ بهتر است او امام امانهایی باشد که او را برگزیدند. من با علی ابن موسر رضا کاری نیست.
عمران به حاج کریم پینه دوز نگاه کرد، منتظر بود تا پینه دوز جواب مرد غریبه رو بده. مرد ادامه داد:
آیا این تعدی به حقوق خلایق نیست که کسی خود را امام مردم بداند و مردم او را امام خیش ندانند؟
حاج کریم پینه دوز نگاهی به دخترش راهله و نگاهی به آسمون کرد و گفت:
پاسخ تو رو خواهم داد، اما اکنون وقت نماز است. آیا در این خانه جایی هست که دخترم در آنجا راحت نماز بگذارد و بعد هم کمی استراحت کند؟
مرد غریبه با دست و اندرونی کوچیکی اشاره کرد و گفت:
ها، آنجا خلوت است.
حاج کریم پینه دوز به سراغ مشک عمران رفت، بعد مشک رو به مرد غریبه نشون داد و گفت:
اجازه علی ابن موسر رضا اینجا حی و حاضر است و تو بر سر امام بودن یا نبودنش با من مشاجره میکنیم؟
حاج کریم به سمت دخترش راهله رفت، بعد دست اونو گرفت و آروم از جا بلند کرد. عمران با تعجب به اونا نگاه میکرد. مرد غریبه کنار عمران نشست و پرسید:
پیرمرد چه گفت؟ گفت اجازه علی ابن موسر رضا؟
عمران حواسش به راهله بود، به راه رفتنش نگاه میکرد، انگار
متوجه چیز تازه‌ای شده بود. مرد غریبه رو به عمران کرد و پرسید:
آه، حواست کجا جوان؟ با تو هم؟
آها، چه گفتی؟
پرسیدم پیرمرد چه گفت؟ گویا از اعجاز علی ابن موسر رضا سخن گفت.
آره، درباره مشق گفت.
مشق؟
عمران با اخم به مرد غریبه نگاه کرد. رغبتی برای جواب دادن به اون نداشت. مرد غریبه منتظر نگاه میکرد. عمران گفت:
داستانش مفصل است. مشقی از علی ابن موسر رضا به اعجازی در برهوتی به دست من رسید و از تشنگی نجاتم داد.
از کجا دانستی اعجاز است؟
از آنجا که روزهاست از آن آب می نوشم و دست رویم می شویم و هنوز آبش تمام نشده است. همان آبی که بی شرط به تو دادم و تو قدر ندانستی.
مرد غریبه با تعجب به مشک خیره شد. راحله جایی دور از دید اونا مشغول وضو گرفتن بود. وضوش که تموم شد، پدرش حاج کریم اونو به اندرونی برد. مرد غریبه گفت:
آن اتاق تاریک است، کمی صبر کنید چراغی بیاورم.
چراغ لازم نیست، چشم های دخترم سو ندارد.
با شنیدن این حرف عمران مات و مبهوت به راحله نگاه کرد. هنوز حاج کریم و راحله وارد اندرونی نشده بودند که یه دفعه در خونه با لگد محکمی باز شد. لنگه های در به هم خورد و مردی شمشیر به دست و عصبانی قدم تو خونه گذاشت. مرد عصبانی شمشیر برهنش رو مقابلش گرفته و آماده ی حمله بود. عمران و حاج کریم پیندوز با ترس به هم نگاه کردند. مرد غریبه از کنار عمران بلند شد و به سمت مرد شمشیر به دست رفت و گفت:
چقدر دیر کردی اشعس؟
زیادم دیر نیست مروان.
هر دو خندیدن. اشعس رو به حاج کریم و همراهانش کرد و فریاد زد:
هرچه سکه دارید بریزید بیرون.
اشعس اینو گفت و با شمشیر برهنه‌ای که توی دستش بود به سمت حاج کریم پینه دوز رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام و